برای شادی روح مطهر خانم حضرت زهرا سلام علیها، خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنیم و این جلسه را تحت عنایت خاصون حضرت قرار بدهند. صلوات ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم. خب جمع عزیزان، الحمدلله اکثرا در این فضای معرفتی، بصیرتی، علمی و مهارتی مدت هاست که حضور دارن و مسائلی که مربوط به مبانی فعالیت های گوناگون و از جمله تبلیغی هست آشنا هستن الحمدلله. حالا این حقیر دیگر چراغ عمرمون داره خاموش میشه و کارها رو به شما عزیزان تحویل میدیم و دیگر نیاز زیادی نیست شما وقتاتون رو بگیریم الحمدلله. عمده مطالب، مبانی، معیارها و روشها دست عزیزان هست به فضل الهی. حالا از باب این که خب مسئله یادآوری باشد بعضی از نکته ها، از این باب حال امتثال امر شد که خدمت عزیزان دقائق مزاحم بشیم. خب راز به مسائل تبلیغی سابقا هم بحث های مفصلی شده، تعریف تبلیغ، آشنایی به روش ها و اقسام روش های تبلیغ، خصوصا روش سیره عملی که قرآن برای اون تأشید جدی دارد و در روایات هم به اون عنایت خاصی هست و دوگانگی بین تبلیغ و سیره عملی انسان که مورد توبیخ قرآن قرار گرفته، عباراتی مانند اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یا گاهی خیلی تند، خیلی عبارت کبر مقت عند الله، و در روایات هم چه دیگه فراوان، و خصوصا روش تبلیغی تربیت محور مطالب مفصلی بحث شده است و خصوصا اکنون که رهبر معظم انقلاب زهاد تبیین رو هم امر فرموده اند و واجب هست که تبلیغ به صورت تبیینی باشد، این هم خیلی واضح هست و سروران الحمدلله با این مباحث آشنا هستید. اما اون که یادآوریش برای ما همیشه نیاز داریم و تکرار هم در اون نیست و مثل بلکه بیشتر از مهمتر از اکسیژن هوا که تنفس می کنیم به این تذکرات قرآنی و اهل بیتی علیهم السلام در خصوص اهمیت مبانی ما دائما نیاز داریم به همدیگر یادآور بشیم، چون مسئله مهمی هست. حتی از نظر عقلی هم مطلب خیلی واضحه، هیچ کس برای دیواری که پی او شکسته، خراب شده، حتی یک کاغذ دیواری هم بهش نصب نمی کنه. تا سلست بیاد یک پنجره و در خیلی قیمتی برای اون نصب کند. میترسد که تا یک ساعتی در کنار او بنشیند. مسئله پی و مبنا اینقدر مهم است در همه امور زندگی انسان، تا سلست که مسائل دینی و زندگی مهم. نمونه های فراوانی است در قرآن و روایات و حتی ادعیه که بنده یکی دو تا نمونه اشاره میکنم تا انشاءالله عزیزان در یک تحقیق و پژوهش عمیق نیاز داریم که توجه به اهمیت مبانی رو از آیات روایات و حتی در تاریخ و سیره انبیا و اوصیا علیهم السلام داشته باشیم. مثلا میبینیم در مورد ولایت که یکی از مبانی مهم هست، خدای متعال به پیامبر خدا در موضوع معرفی رسمی ولایت با سه لحنی صحبت میکنه. میفرماد یا ایها الرسول، این ایها الرسول خودش یک توجه ضدی برای این خطاب هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. چقدر تند، فما بلغت رسالته. خب رسالت حضرت شامل کلیه امور زندگی انسان تا روز قیامته. حالا ما مثلا در زندگیمون یک محدوده از مسائل درگیر میشیم، این کجا اون کجا شه تا روز قیامت کلیه مسائل کلان، جزئی، جزئی‌تر، ریزتر، بزرگتر، درشتر، هر چه هست توی این. وقت می‌فرماید که این مجموعه مبنا رو بگیریم ازش کنار بذاریم دیگه، کلن اونم رسالت که حضرت این همه زحمت کشیده، این همه خون دل خورده، خون دلهایی شه تازه در اواخر عمر حضرت هم آمده، در طول بعثت چقدر همه اونا ضرب در صفر. دیگه صریح کلام قرآن است در اهمیت توجه به مبنا. یا می‌فرماید الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. مبنای الله، مبنای توحید که اصلا کفایت میکند، کافی هست. و کفا بالله حسیبا، این همه عبارت تأکید. یا در مورد آخرت که به روز حساب که یکی دیگه از مبانی بسیار مهم هست، قرآن می فرماید ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. و دقت می فرمایید جایگاه مبنای توسل به یوم حساب یکی از مبانی مهم هست با چه بیانی قرآن دارد. نفرمود به یوم حساب کافر هستند، بس نفرمود انکار می کنند، نفرمود نسو. نسیان کی میاد؟ نسیان از بی‌توجهی، از عدم اعتنا. این اگر به یوم حساب بی‌توجهی بشه، مبنای مهم بی‌اعتنایی بشه، غفلت بشه، نسیان بشه، اون وقت تمام امور یزلون گمراهی دیگه شامل کلیه امور زندگی انسان هست. اینجا دیگر بحث مسائل نمیدونم قضایا حوادث جزئیات اینا هر چه هست دیگه زاویه گرفت به گمراهی افتاد و سبب عذاب شدیدی هست. این به سبب چی؟ به ما نسو و ما خلق نسما اول لرز و ما بنا باطلا. شما به ظاهر ما را جدا از هم میبینید، پراش نظم میبینید، منفک از هم میبینید. بگید آسمان در مقابل زمین، شب در مقابل روز، فلان حادثه فلان، اینا همه کل همه خلق یک حقیست که باید با اون نگاه یک ارتباط عمیق بین حتی جزئی ترین برگ درختی از درخت میفتد هم با یک حادثه فلان عظیم ارتباط متوجه نیستیم. اگر مبنا رو ما قطع بکنیم از هر حادثه ای، از هر قضیه ای، از هر موضوعی، این منشه انحراف خواهد شد و بعد دنبالش این عذابهای شدیدی که هست که مشکلاتی در جامعه پیش میاد از انواع و اقسام مشکلات. خب دشمن هی میخواد اینها رو فرافکنی بده به علتهایی که تراش قرآن میفرما که همهش به سبب نسیان یوم حسابه. برگردید به این اصل مبنا میخواد حل بکنید و الا بخواهید این حوادث و قضایا و مسائل رو جدای از این مبانی بخواد حل بکنید، هیچ وقت نتیجه حاصل نخواهد شد. این روایت خیلی واقعا صریح رابطه بین مبانی و مسائل و قضایا رو اینجور صریح فرما ذکر الموت یومیت و شهوات فی النفس. شهوات چیه؟ منشه مسائل گوناگون دیگه، گرفتاری های گوناگون، قضایا گوناگون، شبهات گوناگون. خب اینا همه ذکر موت اصلا میکشه این ریشه رو، از ریشه میکشه. ما اگر بیاییم به مبنا برگردیم ذکر موت، این همه جزئیات و فروعات و به اصطلاح پراکندگی ها و چی بخوایم دونه دونه روی اینها ما کار بکنیم، خب این و یقلع منابت الغفله. چقدر روایت خط سیر رو نشون میده توسط به مبنا رو. ذکر موت یک مبانی، یک از مبانی مهمه، اصلا ریشه غفلت رو از بیخ میکنه. غفلتی که منشأ انواع مشکلات جزئیات قضایا مسائل تو زندگی هست. ما که میخوام دوندنها رو حضرت و یقبل قلب مواعد الله و یرق و طبعه. این از روحیه خشن، روحیه سموش، از اینها مسائل مشکلات پیش میاد. اگه ما برگردیم مبنا روش خوب کار بکنیم خیلی تا الی آخر. خب در یک باز آیه یک مبنای دیگری رو توسط میدهد که باز خیلی واضح، خیلی روشن میفرماید ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الكبير. خیلی واضحه. شما اگر بخواهید صحبت از حق، رفتار حق، گفتار حق، کردار حق، موضع‌گیری حق، اقدام حق، هر چه میخواهید باید بر مبنای توسل به الله باشد، من دونی باطل. شما هر چه میخوای بکن، یک کشور رو گلستان بکن بس به خیال. خب اینا استعمار هم همین ادعا رو میکنه دیگه. استعمار اصلا یعنی چی؟ یعنی آی ملت ها، من میخوام به شما عمران آبادی بیارم، من عمران آبادی شما رو میخواهم. آی مردم دنیا، استعمار یعنی دیگه، من میخوام جامعه شما رو گلستان کنم، جامعه شما رو نشاط و زندگی و زیبایی ببخشم، آباد کنم همه رو. و ما میگم باطلی. خب چرا؟ چون ربط به توحید نداری. من دونهی الباطل. پس صرف این شما به مسائل و قضایا مثلا دور از مبانی توسل کنیم، این منشأ مشکلاتی خواهد بود که خیلی تهدید کننده است. در یک آیه می‌فرماید، این آیه دیگه خیلی واضح می‌فرماید: قل هذهی سبیلی، هذهی سبیلی، قل هذهی سبیلی، ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. مبنا رو چقدر واضح بگو. آی خب اون هم خیلی روشن. اگه میخوا خط مرا بدونید در چه خطی هستم، خطم همینه تمام، غیر از این خط دیگری. هذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت و من اتبعنی. اساسا این آیه دیگه خیلی واضح تر در باره مبانی و نرس نمونه هایی میخوام بس کنم. و الا مطلب فرمات: و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. این دوتا مبنای یک جا توسط دادش. چقدر ما در جامعه، در میدان سیاست، در میدانهای گوناگون اجتماعی سیاسی ها، با اونهایی که به آخرت اعتقاد ندارند، اونا اصلا ما رو میخوان درجیر کنن با فروعات، با جزئیات، به جزای بی خودی، هی بکشن ما رو دنبالشون تا ما از توجه به اصل مبانی غفلت پیدا بکنیم. اونها رفتارهایی میکنن که ما دنبال اونها بریم برای اینکه اونها رو راضیشون کنیم، بلکه خوشنودشون بکنیم، در حالی که اینطور نیست. ما از مبانی دست بکشیم اینطور نیست که اینها هدایت بشند. اینها کارهایی میخوان بکنن که ما رو از مبانی جدا کنند، غافل کنند. و هرگز اینها شجرده هاشون عزیبی. قرآن چه میفرماید؟ و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. اینا تا شما در میان کسانی که از مبنای آخرت جدا شدند، لا یؤمنون بالآخره، صحبت از یه مبنای مهمترش توحید بخوایی، تا دهنتو باز بکنی میگن اه دلم، نعوذ بالله، نسعجم، اشمعزت دیگه، اشمعزت، اه دلم دیگه چی شد، نسعجم بالله، تهوع اومد، استغفر الله. قرآن داری میترمینا رو. اما حالا تو میخوای اینها رو به خودت جلب بکنی و چه کار بکنید؟ و اذا ذکر الذین من دونهی، حالا غیر این مبانی رو، غیر این مبنا رو، غیر توحید رو، غیر بخوایی تا غیر بیای زاویه پیدا کنی، از سب شروع. شادی، خوشحالی، رفاقت، دوستی، بله با هم یکی هستیم، چنین هستیم، چنان هستیم. آقا بله شما چه میفرماید؟ چشم، بیایم با هم هر چی میخواییم با هم باشیم، چه کار بکنیم؟ استبشرون، شادابی، فضا عوض شد کلن. اینا همچون موجوداتی هند که در یک آیه دیگر خیلی دیگه تند اینجا می فرماید و من یشرک بالله، بس کافر نیست ها، کلن موضع گرفتید مثل اینکه لا یؤمن، یشرک هم اینو دارم هم اونو دارم، هم باش این رو با هم بیام اینم داشته باشیم همون رو. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. اگه کسی دست از مبنا کشید یا غفلت پیدا کرد یا یک ذره کمرنج شد، اینا همه در مصادیق شرک اینجا پیش میاره، اون وقت چه اتفاق میفتد؟ مثل اینکه چه اتفاق افتاد؟ اینطور نیست که این پیروز خواهد شد، طور نیست، نابود خواهد شد. چه جور نابود شدنی؟ قرآن تصویرش رو میکشه، فکأنما خر من السماء، مثل کسی که از چند هزار کیلومتری آسمان، اوج آسمان، به رو میفته زمین، دیگه تمام شد کارش. فقط افتاد زمین؟ نه، اون درندگان، پرندگان به اصطلاح گوشت و خاره در آسمان به سرعت او را می رو بایند و گوشتش رو می چنند، تو فضا داغونش می کنند، نابودش می کنند. اگر تونست از اونها نجات پیدا بکنه، زمین چه بخواد بیفته؟ او تهوی بهی الریح فی مکان سحیق، زمینم تا بخواد بیفته یه توفان تند و بادی او را به جای دور افتاده پخش پلای داغون پرتش میکنه، چه تکش معلوم نیست که کجا پیدا بشه. اینطور نیست شما از مبانی یه ذره فاصله بگیریم، رفتت پیدا بکنیم، توسل نکنیم، به مسائل، به قضایا بتونیم برسیم، پیش بریم. این مطلب در یک جایی که دیگه مفصله بنده زم کنم عرایزم رو، وقتی اینها رو انشاءالله خود عزیزان آقا امام رضا هستم می فرماید که فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، اگر این مردم بدونن که ما کلامون چه زیبایی های توش هست، البته البته پیروی میکنند. ما نتوانستیم زیبایی کلام معصوم رو درست برسانیم، ما بیشتر توسل رو به این معطوف کنیم که چه کار کنیم زیبایی کلام حضرت رو برسانیم، بقیه به خودی خود. و من اعرض عن ذکرین، اعرضه یعنی چی؟ بفرمود انکار ذکر من، بفرمود کفر ذکر من، اعرض عن ذکری، توسلش رو قطع بکنه، توسلش رو غفلت پیدا کند، رو به جردان چاه، ما حالا فعلا این باشه برم دنبال آن. معیشتان زنکا، اینطور نیست که مسئله حل خواهد شد، مشکل حل میشه، تازه زن کا. یکی از عزیزان میفرمود خیلی برای حقیقت جالب بود، میفرمود اینکه با یه نفر که طرفداری از بی‌حجابی میکرد و یک تحت تاثیر قضایا واقع شده بود، من خیلی صمیمانه خودمان نشستیم یه خورده باش در مورد هدف خلقه صحبت کردیم، غرض از خلقت، غرض از شما خلق شدیم، آفرینش، آینده زندگی ما، آخرت، با زبان فطری خورده باش. دیدم آقا این اینقدر منقلب شد. حالا عرض بنده است که 10 ساعت با در مورد فلان مسئله فرعی میخواست باش بحث بکنه، آنطور معلوم نبود که مغزشو پر کرده بودن که اصلا گوش کنه به حرف من. وقتی من اومدم یه خورده توسط فرمود، بیداری پیدا کرد را آخرت، اصلا کلی زیر رو شد، چقدر متاسف شد. بارها هم دیده شده بعضی از زبانها که یه خورده مبانی فکرم درست میشه، نه اینکه یه رزیله، ده ها رزیله خودشو میذاره این کنار اصلا، تا ما بخواهم دونه دونه رو اونا بحث بکنیش مثلا چه اتفاق بیفته. خب اما با این مختصر توضیح در اهمیت مبانیش در روایات و تاریخ هم که دیگه فراوان این قضایا هست، بخواهیم یک جمع‌بندی بکنیم در خصوص این که آیا رابطه به مسائل، به حوادث، به شبهات، به قضایا، به امورات جزئیه، به مسائل دیگر با مبانی در تبلیغ چجوری باید باشد. 4 تا صورت داریم ما. این 4 صورت رو انشاءالله خدا توفیق بده در این چند دقایق بتونم بنده برسونم. یه صورت اینه که ما بگیم مثل عرض عن ذکر از مبانی اعراض کنیم، بگیم اینها رو ما به زبانها بگیم اینها بیشتر چیز میکنند. مثلا ما باید به زبان اونها بیاییم تو حال احوال اونها، بعد آرام آرام دونه دونه شبهات اونها، سوالات اونها و الی آخر. یعنی مبانی رو بی اهمیت باشیم، فقط تو مسائل ورود پیدا بکنیم. پر واضح هست که خب حالا قرآن فرمود دیگه این به 3 مصیبت‌های بزرگی گرفتار میشد و اون نتیجه هم که فکر میکنه خواهد رسید هم هرگز نمیرسد. چرا؟ اون همش دنبال دنیای خودشه، دنبال خواسته های نفس خودشه، از اون طریق میپذیره از ما. اگه بگی مثلا این قضیه این منافع دنیا بیت داره، قبول میکنه، از دیدگاهش تغییر، و الا این مبنایی نیست که بیاد برگرده به عمقی و اصولی. ولذا همش مصیبت است و عذاب است و درد است و مشکلات. صورت دیگر نکته مقابلونه، ما بیان بگیم آقا فقط مبانی دیگه، ما بقی خودش حل میشه دیگه. خب این هم میشود یک فرد گوشه‌گیر ای بسا متحسره که متاسفانه ده ها و بلکه صدها واجبات مهم اجتماعی سیاسیش رو غفلت میکنه، کوتاهی میکنه، و به خاطر کوتاهی در واجبات مهم اجتماع سیاسیش به گناه‌هایی مبتلا می‌شود. و معلوم نیست که این مبانی او را به جای برساند. گناه‌هایی که از روی غفلت از واجبات مهم اجتماعی و سیاسیش گرفتار شده، اون مبانی هم معلوم نیست که او را چقدر به دردش بخوره و عذابش بیشتر از اون که بخواهد به یک نوایی برسه. صورت سوم این است که بخوایم اینها رو جمع بکنیم، بگیم که آقا مبانی خیلی مهمه هست اما جای خودش، و مسائل و قضایا و امورات و اینها هم جای خودش، هر کدوم در جای خودش اینها رو ما بایستی پیش ببریم. این صورت هم باز متاسفانه در واقع جمع آن دو تا صورت قبلیه، یعنی از مصیبت‌ها و عذاب‌های آن دو صورت قبلی رو یکجا خواهد داشت، منتها با یه لطافت خاصی، ای بسا نه در اون شدت آن دو تای قبلی، اما بالاخره باز گرفتار یک جمع این دو تا مصیبت خواهد بود. صورت چهارم چی هست؟ صورت چهارم اول مبانی هست و آخر هم مبانی است. اول هم مبانی، آخر هم مبانی. خب یعنی چه؟ اول هم مبانی، آخر هم مبانی. یعنی این چه؟ انسان اولا به مبانی طوری معرفت پیدا بکند که مبانیش ذهنی نباشد، معرفتی باشد، و در مبانی طوری ذوب بشود و مبانی طوری در او هضم بشود که ثمره اثر این مبانی توجه به مسائل را از او ترشح بدهد. یعنی توجه به مسائل، توجه به جزئیات، توجه به امور از ترشحات توجه به مبانی او باشد. یعنی توجه به مسائل و قضایا به طور مستقل این توجه نمی کنه، بلکه ثمره هضم و ذوب در مبانی او رو اطرفشانش وارد سرریز اون به فضایه مسائل می شود. این اول مبانی. اما چون این توجه به و مدیریت سرریز شده از مبانی در مسائل و امورات و جزئیه شد، این جنس توجه به مسائل برکاتش این خواهد شد که برگرده مبانی او رو تعمیق بدهد، تقویت بکنه، عمق ببخشه. چرا؟ چون مبانی بی نهایت عمقش محدود نیست که بگم آقا ما توی محدوده به مبانی رسیدیم دیگه، مدرش هم گرفتیم دیگه، به پایان بی نیاز شدیم. اینطور نیست که ما تا آخر عمر فقط در مبانی تو عمقش فرو بریم، بازم حیران در فضای بی نهایت مبانی هستیم. مرتباً احتیاج داریم در تعمیق این مبانی، اصلا تنفسمون در تعمیق مبانیه. و پس اقدام در مسائل، توجه در مسائل و در امور جزئیه و تمام امور با ترشحات و سرریز مبانی، برکاتش این خواهد شد که بازجشش آخر هم مبانی، یعنی مبانی هم تقویت بشه، عمق پیدا بکنه. این مطلبی است که قرآن و اهل بیت علیهم السلام به ما خط سیر روشن رو فرموده است. همون شبیه عبودیت، انسان تمام امور زندگانیش، جزءاً و کلاً، فردی، اجتماعی، سیاسی، نمیدونم علمی، مدیری، هر چه که میخواد، تفریحی، از عبودیت رو ترشح میکند و ثمره این عبودیت در میدان عملیات عبودیت او رو عمق میبخشد. این یک همچون چرخشی است بین این دو فضا و مبنای اعتقاد و زندگی. خب این چه برکاتی دارد؟ این نگاه سوره چهارم برکات فراوان دارد که با یکی دوتا نمونش از آیات روایات از آیات استفاده می کنیم که انشاءالله به خاطر اهمیت موضوع امید است که سروران یک دور در خصوص این مسئله پژوهش های رو چه فراوان اسنادش در آیات روایات ادعیه و سیره انبیاء اوصیاء علیهم السلام انشاءالله داشته باشیم. خب عرض کردیم فایده این گونه ورود بر مسائل و قضایا و جزئیات و امورات این است که بازگشتش به تعمیق خود و مبانی است. فایده دیگری که اساساً این گونه مدیریت در مسائل و جزئیات سالم از دخالت ها به نفوذهای هوا و هوس و شیاطین خواهد شد. این خیلی نکته دیگر در موضع جیری ها، در رفتار ها، در توضیحات، در همه گوناگون مدیریت ها دیگه نفسش اونجا راه نداره دخالت کنه. وسوسه های گوناگون شیطانی، انسی، جنی راه نداره دخالت بکنه، سالم از این هاست. فایده بنچه کیفیت این کار خیلی بالاست. این مدیریت، این دخالت، این تبلیغ، این آگاهی بخشی در فضای جزئیات، در مسائل امورات جزئیه و قضایای پیش آمده با یه کیفیت بالایی خواهد شد. و از عنایات خاص خدا بهره من خواهد شد. در صورت اول چه میخواد؟ من میخواهم فلان مثلا مشکل زامر حل بکنم، فلان شبه رو رفع بکنم، فلان قضایی رو اینطور بکنم، لحظه غفلت از مبانی من اونجا زود ورود میده. اما با توجه از مبانی ورود بر این مسئله اون وقتی که کار خداست، خدا خودش عنایاتی خواهد کرد، تعییداتی خواهد کرد که فوق تصور اونی که من خودم میخواست این مسئله مشکل حل بکنم در این قضیه و این جامعه. ببینید چقدر مسئله جالبه. خب بنده یکی دو نمونه از خود قرآن استفاده بکنیم بعد ببینیم مطلب. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. به به چه زیباست. این اولا خطاب به آمنویه، یعنی چه که توجهش در مبنای ایمان هست، نه عرض عن ذکری، نه غفلت از او. این توجه یه چیز ثابتی است، لحظه زمان بردار نیست. شما مجوز داریم که لحظه رو جدا کنیم، از توی اون رد میشه میگذره، از توی اون لحظه ای. وقت این تتق الله، وقت چی؟ یز الله فرقانا. این با فرقان در یک مسئله ورود کردن، مسئله سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، قضایا، شبهات، مسائل گوناگون، با فرقان ورود کردن تضمین خیلی از سلامتی های از اشتباه‌ها و خطاهای به اصطلاح وسوسه آفرین از شیطان باشد. در یه جایی می‌فرماید من یؤمن بالله یهدی قلبه او. یؤمن بازو بینید توسعه در جدی در مبنا. در جایی می‌فرماید یهدی الله لنورهی من یشا. در جایی می‌فرماید من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. من لحظه ای توسم از خدا غفلت بشه بگم من میخوام این کار اینطور بکنم، لحظه ای، لحظه ای، فما الله من نور. با چی میخوای این حل بکنی؟ با کدوم علمی نموند، مهارتی نموند، توانمندی نمون، توفیقی نمون، چیز اصلا چیزی نمونده شده من اینها را به توسط خدا داشتم با او میخواستم بکنم. لحظه اج قد شد فما له من نور، همه خاموش شد چه دیگه. من هر قدرت مؤلف صد جلد کتاب بودم، اون لحظه اگر توسعه به چکار مثل صد جلد کتاب علمم تراوشاتم متکی به او باشم اینو اینطور خواهم کرد، فما لهم من نور. بیانم خیلی قویه بابا، من بیانم برم فلان جا فلان چیز اینطور، فما لهم من نور. همه اینها با اتصال با مبناست که داره اونها رو ظهور میده، اثر میذاره، کارهایی داره و به همه اینها. چقدر صریحه واقعا این. در آیه فرماد افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. شاهد مثال ما دوباره این قسمت آیه است، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. الله اکبر. اصلا همه آیات رو ببین یکی از هم دیگر خیلی واضح تر اصلا. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. لحظه از ذکر خدا توسط قدرش مبنا جای خودش، مثال فریم جای خودش، دیگه همه چی قطع شد. اینا به برکت شرح الله صدره الاسلام بوده، فهو علی نور من ربه بوده. این توسل مبانی در یه جایی می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنو به رسول. این اتقوا الله خودش چی یعنی که گناه مثلا شراب نخور، قمار باز نه، اتقوا الله تقوا پیش کن. اتقوا الله این الله رو با تمام توسط حفظ کن ها. لحظه اجر از اون ببری و بگه اون مبنا خودش این کار هم برای خودش، این برکاتش چی خواهد شد؟ یعطکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی. تمشون بهی یعنی چی؟ یعنی کل زندگیت دیگه، کل زندگیت، نفس نه زندگیت، جزئی ترین امر زندگیت، بزرگترین مبارزاتت، درگیری ها با دشمن، مخالف، همراهی با رفیق، با دوست، همفکر، فردی، اجتماعی، خانه، هر چی که میخوای بگید. بعد از اینکه اتقوا الله و آمنوا به رسوله شد، ببین هر همه مبانی هست، اون وقت چی ببین؟ چه برکاتی، چه برکاتی اونها خواهند کرد، اونها دل رو عوض خواهند کرد. و این بحثی که خیلی طولانی هست، من دیگه چون وقت داره تمام میشه، پس مطلب بعدی این شد که ما در تبلیغ توجهمون باید مرتبا مبانی اینقدر مهمه هست که حتی اگر ما مثلا همه اصول دین رو قبول بکنیم، یکی از اون رو انکار بکنیم میشه نجس، میشه نجس، از این خیلی بالاتره. میفرمان که با این اصول دین اقرار مثلا علنی نگفته من انکار میکنم، اما یکی ضروریات دین رو انکار بکنه، نه چه مستقیم خود اون اصول دین رو، یکی از اونها رو، ضروریات دین رو طوری انکار کند که بازگشت او به انکار یکی از این اصول دین باشد، اونم شد نجس، شد کافر. چقدر مثلا این رابطه این اصول با زندگی و فروع دین و فروع فروع و فروع فروع های زندگی ربط خیلی جدی داره. مسئله بسیار مهم است. توسل به معنی ما دام العمر، تا این عالم هستیم، تا روز قیامت، این حیاتی است که ما با تنفس از اون همه امور را داریم. پس بنابراین در مسئله تبلیغ انشاءالله ما خدا انشاءالله عنایت کنه، توفیق بدهد، هم مبانی خودمون رو بیش از پیش عمق ببخشیم و هم از برکات اونها در ارزیابی ها ببینیم چقدر بر مبانی ما عمق بخشید، تقویت شد ایمان ما رو. از حیث روشی هم باز الحمدلله سروران مستحضر هستند که مخاطب شناسی خب یکی از مسائل مهم در تبلیغ هست. عرض شد وقتی ما با سرریز از مبانی وارد صحنه شدیم به فضل الهی، خدا خودش هدایت خواهد کرد که در تشخیص مخاطبین سه جور رفتار بکنیم. خیلی مهمه، مثل طبیب با مریض باید باشد. ما بیرون مخاطبمون خب در این اوضاع و احوال، در این ناهنزاری ها، در این فتنه های پیچیده، خب ما ببینیم که مخاطب ما در سه وضعیتیه. ممکن است ما مثلا حالا حساب رو میخوام عرض بکنیم، در مورد حساب اونقدر مغزشو پر کرده اند که من تا اسم حساب بخوام بیارم اصلا فورا پس میزنه، گوش نمی کنم چی میخوام بگم. اما بیام مثلا او رو به مبانی وارد بکنم، آرام آرام خواهم دید که حساب چه هیچی، خیلی گناه دیگرم داره، این میخواد اصلا منقلب شد. گاهی مخاطبم نه، یه جوری هستش که خودشم دلش میخواد من درباره حساب بهش صحبت کنم. اینجا حتما باید ما درباره حساب بحث بکنیم. درونم هم مبانی زای خودش توسل هم، اما گفتارم راجع به حسابه. حساب رو با یه بیان فطری منطقی مثلا ملموسیش اهمیتش روش باز بکنیم. یه زمان میبینیم که در مورد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، مخاطب ما در یک شرایطی هست که خطبه های خانم رو ما بخوانیم، که ما با شبهه کاری نداریم، اما خطبه های خانم رو میخوانیم که این سیده نسای عالمین در این خطبه ها مردنماهای یک مجلس جمع، یک مجلس مهمی رو زیر پایش له کرده اصلاً. چه خانومیه؟ زن در اسلام چه قدرتی دارد، چه عظمتی دارد؟ ما اگر بیاییم این بینش مبنای فکری خانم زهرا اسلام الله را باز کنیم، خطبه های او رو، کلام خطبه های او رو، نقش این کلام رو در له کردن مردنماها در اون فضای خشن وحشتناک اثراتش چی شد؟ خب ما داریم با یه سند درخشنده جایگاه زن در اسلام رو باز میکنیم. ما مطلبی میگیم که کاملا پرمحتوا، منطقی، عقلی و ریشه شبه او را که پر کردن مغزش که در اسلام زن مثلا چی هست چی هست، خب اینها رو مخاطب ها بستگی دار در سه بعد سه مورد. ممکن است ما مخاطبمون در شرایطی است که آدم های با فهمی هستند، با شعوری هستند. اونجا ما صحبت از مقامات نوری حضرت زهرا صلی الله علیه و آله بحث بکنیم. وقتی یک کسی که گوش میکنه، میفهمه، آماده است درک بکنه مطالب ما رو، وقتی بیان مقامات نوری حضرت رو باز کنیم در نظام فرنش، یه بینش مبنایی بود دادیم که اصلاً تمام وجود او رو عوض شد در سیستم زن در اسلام رو. مخاطب ما شاید یه زوری باشه در یه سطحی که در اون عمق نباشد، اما آدم های متدینی هستند ولی یه خورده غافلند، شبه ها افتادند. خب ما دفاع خانم از ولایت رو باز بکنیم که خانم در ازاد چه کار کرد، اصلا تحلیل واقعیت رو باز کنیم، پخش کنیم به فضل الهی، تا رابطه بین ولایت و این مسئله مهم. گاهی ممکن است مخاطب ما جوری باشد که ما مسئله تربیت فرزند و مادری خانم رو بخواهیم باز بکنیم. پس بحث این که ما مخاطب شناسی بکنیم خیلی مهمه. ممکن است ما به خیال خود رو مثلا برنامه ریخیم که بعد در مجلس این بحث ها رو درباره خانم بحث بکنیم که ایام مثلا فاطمه سلام علیها هاست، لاشو مخاطب اصلا یه خورده نبض مخاطب دستون باشد بر اون اساس مطالب. ممکن است یک کلمه از حضرت زهرا سلام علیها مخاطب طور یک اصلا یک کلمه هم حرف نزنیم، از توسط مبنا باشه ها، از خود حضرت کمک بگیریم، به قدرت ولایت حضرت مطلب رو بگیم، اما کل مطلب ما یک مطلب صرفا اجتماعیه، صرفا سیاسیه، صرفا رفع شبهه این بیچاره که دیگه در به داغون شده. یک کلمه از دین اصلا صحبت نمی کنیم. این ممکن مخاطب همچون مزیتی داشته باشد. پس بنابراین مسئله مخاطب شناسی هم در این فرصت هایی که ما میخواهیم، همینطور در معرفی کتابه ها، رو کتابه ها و کتابه ها رو ما بایستی متناسب فرد بهش معرفی بکنیم، هم درباره خودمون و هم درباره مخاطبینمون. خب یه نفر در سطح مثلا آشنایی به کتاب های مثلا آیه قرائتیه، ما میخوام از شهید مطهری معرفی کنیم به کتاب خیلی سادهش. خب این کتاب های از شهید دست غیبه، ما بیام مثلا از مرحوم علامه مثلا این کتاب الولای رو معرفی کنیم، خب این المیزان معرفی کنیم، این تا مادام العمر معلوم نیست که این کتاب رو بخونه. اما کتاب های آسان روانی از مرحوم علامه رو بخواهیم، شهید مطهری رو خواهیم دید که همینطور کتاب های
صدا هست، تصویر رو قطع کردم
به خاطر قطع شد. بله
نه صدا هست، تصویر رو قطع کردم چون شارژر نمی‌رسه.
آها بله، اب نداره حالا صدا کافی. خب ممکن است ما مثلا شخص رو مثلا کتاب آثار امام رو معرفی کنیم، مثلا فرد دانشمندیه، اندیشمندیه، فیلسوفیه، خب کتابای مثلا مثال هدایه رو معرفی بکنیم، تو خود اونها هم باز بایستی لحاظ بکنیم ببینیم طرف در چه سطحیه. یک فردیست که مثلا کتاب چهل حدیث امام براش مناسبه، یه فردیه کتاب مثلا شرح دعای سحر مناسبه. در سیر مطالعات هم باز با اون فرد یک نبضش رو به دست بگیریم متناسب او، کما این که این صدا منتقل میشه، کما این که این کتابه ها باید توسط داد بدیم که آقا همین کتابه ها مقدمه است که تو رو با دین طوری آشنا کند که بروید مستقیم به خود سرچشمه، به خود سرچشمه. اینا رو طوری باید مطالعه کنی و استفاده کنی که تو رو رشد بده، هرچه بتوانی مستقیم صحیفه صدزادیه استفاده عمیق بکنی. اونجا دیگه وارد دریا سرچشمه شدی. طوری این آثار رو استفاده کن، دین رو طوری بشناس تا بتوانی آثار مثل نهج البلاغه رو دیگه بفهمی یعنی چی. طوری این آثار رو عمیق استفاده کن رو، اینا مقدمه است. اینا تو رو آماده میکنه تا وارد بشی از خود مستقیم دعاها، از خود مستقیم قرآن بری تو دیگه، وارد خود اقیانوس بیکران بشی. کما اینکه بحث های شما داره میکنیم، مثلا امثال کتاب فطرت، امثال مسائل ابتدایی، مسائل مقدماتی، اینا هم مقدمه هست. اینا رو خوب بفهمید تا اینکه کتابهای بزرگان رو درک بکنید. یه بزرگواری بود می فرمود که من بارها کتاب شریفتر خونده بودم، اما بعد از این که با کتاب فطرت آشنا شدم، بعد از این که با مسائل تربیتی انس گرفتم، حالا که کتاب شهید متره میخونه بیدم انگار نخونده بودم. تازه میفهمم که شهید متره چی فرموده. اینا در واقع در عرض در تقابل اون کتاب ها نیستند، در مقدمه اون کتاب ها هستند. اگه کسی مسائل معرفتی مقدمات برای خوب باز شد، حالا کتاب های علامه مصباح میخونه، عمق اون مطلب رو میفهمه. اگه کسی کتاب های علامه مصباح رو فهمید، عمق مطلب کتاب های آثار امام رو میفهمه. اینا یه سیر مقدماتی هستن به مراحل بعدی. اگه کسی کتاب المیزان و آثار علامه و امام رو خوب فهمید، تازه میفهمه چه صحیفه صدزادی میخواد چی بگه، تازه دعاها چه میخواد بفرماد. اینا به هم دیگه سیر دارند. این سیر رو بایستی ما به اون مخاطبینمون آشنا کنیم، روشن کنیم، تا انشالله تعالی این فضای تبلیغی در این اوضای پرفتنه، اوضای آلوده که دشمنان شیاطین یعنی میخواهند با جسارتهای آنچنانی به این لباس مقدس وارد میکنند، ایجاد میکنند، که چه عمامه چه حجاب واقعی است برای مردان و چه حجاب خانمهایی که اینها با اصل حجاب، حجاب نه به ظاهر این چهار تا پارچه سنتیمتر پارچه است، چه در عمامه چه در عبا و چه در چادر. حجاب یک سری قوانین است که اسرار الهی توی این قوانین قرار گرفته، پنهان شده. اینا در واقع لاابالایی هستن که این قوانین رو، این حریم ها رو میخوان بشکنند، و با شکستن حریم ها و قوانین اخلالی در نظام آفرینش به خیال خودشون ایجاد کنند. و این همون کار ابلیس بود که خدای متعال در خلقت حضرت آدم که با یک نظمی عنایت دارد که این خلقت به اون اهداف تا اون علم به اسماء الله، این رو بشکنه، این نظام رو، این حجاب و این پوشش و این قوانین رو که حقایق عظیمی در دربر داره در درون خودشون، اینا رو به هم بزنه. که اسم رو میگن فسق، که شیطان این کار رو کرد. فسق و یک جای دیگر فساد و در یک جای دیگر اسراف، اینا چیزهایی هستن که یعنی دریدن این نظامات و به هم زدن اینها که در واقع بحث حجاب یا بحثی که بحث به ظاهر این مسائل سوریست که پیش می آورند، اینها ولکن نیستن، اینها می خواهند یک سری حریم ها رو که حجاب های مهمی تر از این حجاب ها هستن اونها رو در نظام آفرینش بشکنند، که یک سری مبانی فکری است که انشالله عزیزان در تبلیغات خود، در مطالعات خود به آن نکته های عمیق، اگر مطالعات انشالله عمیق داشته باشند، خواهند توانست در مواجهه با این شبهاتی هم که بعضی ها میخوان ما رو به اونها مشغول بکنه، اونها رو هم به زیبایی و به قوت انشالله میتونند قانع کننده و بسیار مفید پاسخ بدهن انشالله. خداوند به فضل کرم خودش در این فتنه های پیچیده آخر زمان لطفش، عنایتش انشالله همه مؤمنین، مؤمنات، عزیزان، مخصوصا کسان حاضر در صحنه انشالله تعالی حفظ کند. رهبر عظیم الشان انقلاب که با تکیه بر این مبانی محکم در این پیچ و خم‌های شکننده و گیج کننده به قدرت الحمدلله دارد صومعه رو مدیریت می کند و ذره ای حل نمی شود، ذره ای مضطرب منفعل نمی شود به برکت تعییدات الهی، انشاءالله تعالی طول عمر با برکت با عزت عطا کند و به ما توفیق دهد که از روش های مدیریتی آن رهبر الهی بهرمند باشیم و بتوانیم منویات معظم الله رو خوب درش بکنیم و در این فضاهای تبلیغی بتوانیم در جامعه خوب تبیین کرده باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.